سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی
پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه.
جلسه هفتم،
دعای دوم، بخش اول.
و کان من دعائه علیه السلام بعد هذا التحمید الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف.
السلام عليكم ورحمة الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دعای اول در حمد، دعای دوم در صلوات بر محمد و آل محمد. محمود صدری خان فرمودند که حالا یه مقدمه خیلی زیباییشون اینجا داره، تعابیرش خیلی لطیفه، یکی از ادبای طراز اول شیعه است، از ادبای طراز اول جهانه. فرمید که الحمدلله الذی شرف محمدا صلی الله علیه و آله به مزید کرامته تشریفاً و تکریماً و صلی علیه و ملائکته و امر سایر خلقه به ذالک. خداوند خودش و ملائکش بر پیامبر صلوات فرستادن و سایر خلق هم امر کردن از باب جلالت و عظمت مقام رسول خدا به تعظیم پیامبر و فرموده که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلی الله علیه و علی آله الذین اورثهم معارفه علمهم من لدنه تعلیما. چون فرمود که خداوند این خاندان با کرامت رو خودش تعلیم کرده و علم خودش رو در نزد اینها به وراثت گذاشت. حالا اینکه امام سجاد بعد از حمد دعای صلوات رو بیان میکنه، این عرض شد که نکته ای داره. بنده یه زمانی در دوران نوجوانی یه داستانی میخوندم که یه پادشاهی مدت‌ها مریض بود، پزشکا از معالجش عاجز بودن. بعد یه پزشک خیلی حاذقی اومد و این پزشک معالجش اینجوری بود که به این پادشاه گفت که یه چوب چوگان به دست پادشاه داد، گفتش که به قول ماها مثلا افه زدن ضربه رو بگیر. اینم تا این کارو کرد اون بیمارش معالجه شد. بعد من به خودم فکر میکردم بعدها در همین داستانهایی که مردم از بیماری های خودشون نقل میکنن شنیدم که یک کسی میگه من مدت های مدیدی پادرد داشتم، بعد خلاصه همه پزشکا رو رفته بود آخر سر رفته بود پیش پزشک یهودی در خارج از کشور، اون بهش گفته بود برو همینجا از سر این چهار راه یه چیزی بهش گفته بود که اینو بخر بذار تو پاشنه پات، یه چیز خیلی ساده مثلا به پول الان ما مثلا 500 تومن. میگم اینو گذاشتم بعد دردم برطرف شد. یعنی باید ازاو دادم مثلا وقتی میره پزشک، که از این بستگان ما رفته بود پیش پزشک، ایشون یه داروی قرص خیلی کوچیکی بهش داده بود دو روزی یه دونه بخور. بعد من گفت که آخه این روزی یه دونه این چجوری منو خوب میکنه؟ بهش گفتیم حاجا آقا این یه دونه بالاخره اون پزشک میدونه این چی توی ما که نمیدونیم، هر کاری کردیم قبل نگاه آخر سر دوتا خورد یه دونه آخه این درد ما یه دونه معالجه نمیشه، خودش دوتا خورد. خیلی مثلا ما خوشمون میاد که وقتی میریم دکتر داروخانه که میریم وقتی یه پاکت پر دارو بموده میگیم آها این پزشک خوبیه. حالا اگه بگن یه کسی یه چوب چوگان داد دست یه کسی، یا مثلا این سفر کرده بود تا خارج از کشور یه پاشنه داده بود گذاشته بود پاش بود، اینو من خودم از منده خودش اندم آدم صادقی هم. حالا داستان عجیبی هم نیست که بخواد کذب توش باشه. هدفم از این بیانات چی بود؟ هدفم این بود که گاهی از اوقات یه نکته ای هست. حالا یه مثال دیگه هم بذارم که قشنگ جا بیفته. میگن که این حالا یه مثلا مسئله این که تعریف میکنم، میگن که یه کسی کارخونه ای داشت، کارخونهش خط تولیدش خلاصه خوابید، گفتن فلان مهندس میتونه اینو اصلاح کنه. این مهندس هم اومد و یه چند ساعت تو این کارخونه گشت و یه چکش گرفت زد به یه جای خط تولید را افتاد. بعد گفت چقدر میشه؟ گفت 5100 دلار. گفت مرد حسابی آقا این چکشی که زدی این 100 دلار دیگه حداکثر میارزه. گفت آره اون 100 دلار برای چکش گفتن، اون 5000 دلار برای جای چکش، که اون جای چکش رو تو میتونی خودت برو پیدا کن دیگه، اون جای چکش 5000 دلار میارزه پیدا کردنش. تا اینکه شما کجا رو هدف بگیری. ما از این اسرار عالم هیچ اطلاعی نداریم، یعنی ما واقعا نمیدونیم که این آسمان ها و زمین و کوه و دریا و بشر و سرنوشت بشر رو. البته اینو ملاحظه فرمیدم شهرانم در محضر حاجه آقا شما بزرگ که این حرف رو میزنم، یه وقت بخشش حدیث نفسه با خودم حرف میزنم. آدم توی پیچ و خم زندگی مشکلش اینه که این حرف رو میزنه ولی قلب آرام نمیگیره. این حرف رو باید قلب رو آروم کنه، داروی قلب ایناست. ولی خب حالا آدم توی پیچ و خم زندگی قلبش آروم نیست، ولی بالاخره آخرش همینه دیگه. میگفت که همسرم مریض شده، بچه‌م پول شهریه‌شو ندارم، صابونم بیرونم کرد. گفت همه اینا رو گفتی؟ گفت اینا همینه که هست، این عالم همینه که هست، خدا این عالم رو طراحی کرده. آنچه که ما باید بهش برسیم اینه که ما جاهلیم. اگر یک کسی اینو یافت راحت میشه. امام زمان ما میگه ارحم عبدک الجاهل. یک کس دیگه این عالم رو طراحی کرده، اونی که این عالم رو طراحی کرده یه دستوری داده. اینایی که با اون طراحی آشنا میگن کلید افتتاح دعا حمد و صلوات بر محمد و آل محمد. حالا ما واقعا نمیدونیم چه اسراری توی این داستان نهفته است. لذا امام صادق فرمود که ان رجلا دخل المسجد، یه مردی وارد مسجد شد، فصلى ركعتين، دو رکعت نماز خوند، ثم سأل الله عز وجل، از خدا درخواست کرد، فقال رسول الله اعجل العبد ربه، رسول خدا فرمود عجله کرد. جاء آخر فصلى ركعتين، یکی دیگه اومد دو رکعت نماز خوند، ثم اثنا على الله عز وجل، ثنا گفت، مثل دعای اول که دعای ثنا و حمد، و صلى على النبي، به پیامبر صلوات فرستاد، فقال رسول الله صل تؤتى، پیغمبر خدا فرمود که بخواه بهت عطا میشه. این سلطوتا خیلی لطیفه، هیچ فاصله بینش نیست. در لغت عرب میشه بین سلطوتا فا گذاشت، میشه واب معیت گذاشت، ولی نه فا گذاشته نه واب، یعنی به محض اینکه سل همون لحظه توتا، بخواه تا به تو عطا بشه، سلطوتا. معلومه که این کلید گشایش دعاست. حالا این چگونه است؟ اسرار اینو ما نمیدونیم. در کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام هست که ان الثناء علی الله، اول ثنا بر خداوند و صلات علی رسوله و صلات بر رسول خدا قبل المسئله، قبل از سوال. البته حالا اینجا این ثنا بر خداوند به این معنی نیست که خداوند به این ثنا احتیاج داره. مگه امام رضا احتیاج داره ما بریم مشهد؟ مگه امام حسین احتیاج داره ما بریم کربلا؟ پس چرا به ما توصیه کردن به سفر زیارتی؟ به خاطر اینکه این سفر ما رو آماده میکنه. مسئله دو طرفه است، اون براش فرق نمیکنه من در مشهد باشم یا در تهران باشم. خداوند چه ثنا بکنن همه خلق کافر باشن، برای خدا اهمیتی نداره. خدای همه کاره خلق هیچ کاره، مثل اینکه همه صفرها با هم جمع بشن بر علیه یک اقدام کنن. همه صفرها رو با هم جمع کنی مجموعه حاصل جمعشون و حاصل ضربشون و هر جور کار ریاضی که باشون انجام بدی میشه صفر. حالا همه عالم همه صفر و صفر و هم جمع میشن بر علیه یک، اون یکم دوزی یکی که همه عالم پر کردی، یک بی نهایت. خب اون براش تأثیری نداره. معلومه که اینا مقدماتیست برای خود انسان، چون که واقعیت امر اینه که اصلا مسئله دعا به خلاف اون چیزی که توی ذهن ماست، که ما در ذهن اون است که دعا وضع شده برای حاجت دیگه. دعا برای چی میکنی؟ برای حاجت. ولی وقتی انسان به واقعیت امر دقت میکنه میبینه یکی از فواید کوچیک دعا حاجته. اصل دعا برای تربیت. لذا خداوند در قرآن میفرماید که ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگه دعای شما نبود خدا بهتون توجه نمیکرد. این انسان کلید گشایشش، کلید باز شدن درهای غیب به روی انسان، کلید باز شدن حقیقت انسانیت، کلید باز شدن حقیقت سعادت برای انسان، پی بردن به فقر خودش و جهل خودش و نادانی خودش و مداری خودش و هرچی از این هست که همش میشه در لغت فقر جامعه جمع میشه. قرآن کریم میگه انتم الفقراء الی الله. هر کس بیشتر اینو یافت جلوتره. اون وقت یکی از بهترین اجزاء یافتن این مقام فقر دعاست، چون در مقام دعا شما هیچی نداری. تو دعای کومه میگه لا یملک الا دعا، من مالک هیچی نیستم جز دعا. تنها ما یملک من دعاست. کی تنها ما یملکش دعاست؟ دعا یعنی خواستن، گدا. غیر از اینه ساده ترین کار تو این تهران این بنگاه معاملات ملکی. من امروز داشتم با خودم یه جه راه میرفتم گفتم خوبه بریم بنگاه معاملات ملکی بزنیم. نه سرمایه میخواد، نه تحصیلات میخواد، نه یه بنگاه معاملات ملکی میزنی، یه خونه معامله میکنیم از حقوق 6 ماه یه مهنده. ولی از بنگاه معاملات ملکی راحت‌تر، خوب بالاخره یه مغازه میخواد دیگه. مغازه گرون اجارش یا خریدش. ولی گدایی چی میخواد؟ یه چهار راه میخواد. اگه البته برادران گدایی عزیز بذارن، چون چهار راه هم تقسیم شده است. اونم باید سرابی اعتمادم بدی. ولی حالا اگه مثلا یه چهار راهی پیدا کنی که خیلی طالب نداشته باشه، کسی هم صاحبم نداشته باشه، گدایی جز خواست هیچ چیز نمیخواد. شما در دعای کنی میگی لا یملک الا دعا. دعا یعنی گدایی. قرآن میگه انتم الفقراء الی الله. شما فقیرید. لذا حضرت تعابیر که اینجا اومده از کسانی که اینا اسرار رو میدونن. در کافی از امام صادق هست که دائما لا یزال دائما از دعا محجوبن، دعا در حجابه تا زمانی که حتی یصلا علی محمد و آل محمد. و اما علیه السلام باز امام صادق فرمود که من دعا، کسی که دعا کنه و پیامبر رو ذکر نکنه، رف رفت دعا علی رأسه، این دعا بالای سرش میچرخه، یعنی بالا نمیره. فاذا ذکر النبی و آله رفعت دعا. این مثل که بنزین رفع دعا اینه، وقتی نام رسول خدا و خاندانش رو میاره که مقصود همون فرستادن صلواته، دعا بالا میره. حالا ایشون از علما هم نکاتی رو نقل میکنه، فهمید که شاید سرش این باشه که ان النبی و آله و سائط بین الله سبحانه، پیامبر و خاندان گرامی ایشون واسطه بین حق تعالی و موجودات عالمه. این عالم عالم وسائطه، یعنی خداوند هیچگاه بی واسطه کار انجام نمیده، همیشه از مدخل اسباب کار میکنه. خداوند از مدخل آب تشنگی رو برطرف میکنه، از مدخل دارو بیماری رو شفا میده، از مدخل معلم تعلیم میده، از مدخل مؤثر تأثیر میذاره. این عالم عالم اسبابه. گرچه مشکل انسان اینه که چون این عالم عالم اسبابه، انسانم از جنس گله گلم زود میچسبه، آدم به اسباب میچسبه، یعنی عادت پیدا میکنه به اسباب، دلش با اسباب گرم میشه. دائما در دستورات توحیدی میخوان این دل ما رو از اسباب بکنن، نه اینکه ما رو از اسباب جدا کنن، چون ما چاره ای نداریم. حالا این اسباب ظاهری که ما میبینیم تمامش مربوط به این عالم ماست. خود این اسباب در پس پرده خودشون اسباب دیگری دارن که اونها اینا رو حرکت میدن، اونا عوالم دیگه است. مرحوم علامه طباطبایی یه رساله مستقل داره به نام رساله وسائط، که در اون رساله وسائط این مبحث رو به طور کامل طرح کرده. عالی ترین واسطه این عالم انسان کامله، یعنی بین حق تعالی و بین موجودات این عالم اولین واسطه انسان کامله. لذا تمام فیوزات عالم از کامل انسان کامل صادر میشه. این تعبیری که ما الان داریم عرض میکنیم در یه بیت حافظه که حافظ میگه از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. یعنی هر کسی هر جای عالم یه توفیقی داره، این توفیق از رهگذر عنایت انسان کامل. ایشون میفرماید که حالا این دلیل این که گفتن دعا رو مغروم کنید به صلوات اینه که پیامبر خدا و خاندان مطهره ایشون وسائط بین الله سبحانه و بین عباده فی قضاء حوائج، اونا واسطه بین الله و بین خلق و بین حوائج خلق و نجاح مطالب هم و به مقصد رسیدن طلب و خواسته های اونها. و هم ابواب و معرفته، اینا ابواب معرفت هم. شما الان اگه صحیفه رو بگیرین، اگه نهج البلاغه رو بگیرین، روایات رو بگیرین، چی ما داریم؟ همونی رو داریم که دیگران دارن. دیگران چی دارن؟ هیچی. ما هم همون هیچی رو داریم. فلابد من التوسل به ذکر فی عرض دعا علیه و قبول لده. حالا این که بنده میگم، من همینطوری به اصاب شعار و این که از یک کسی شنیدم و اینا عرض نمی کنم. شما الان نهج البلاغه رو ملاحظه بفهمید، کی اینو داره؟ کی نهج البلاغه داره تو عالم؟ این همه کتاب نوشته شده، کی داره همچی چیزی؟ نه نهج البلاغه، بخشی از نهج البلاغه. کی نامه 31 رو داره؟ نامه 31 که نهج البلاغه وصیت‌نامه امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام، کی اینو داره؟ کی یه جمله‌شو داره؟ کلماتی در این عبارت‌های حضرت امیر هست، بعضی از کلماتش محصول ساعت‌ها هزاران ساعت تلاش روانشناسانه دنیای امروز، تازه بعد از این همه قرن‌ها که گذشته این همه روانشناس و نمی‌دونم روانپزشک اینا تلاش کردن یه جمله به دست آوردن. شما نگاه می‌کنید اون جمله که یکی از اقیانوس کلماتشون اونجا به امام حسن برمیده، اینه که اون گذشتگانی که اهل معنویت و تربیت بودن اونا گفتن این حرف نمال شیعه است، نمال ماهاست، این حرف مال 700 سال پیشه، مال یه عالم زیدی مرحوم یمنی، امام حمزت ابن حسینی یمنی که یه شرح بسیار فوق‌العاده بر نهج البلاغه داره به نام ادیباج الوزی. این شرح اخیراً در یمن هم چاپ شده، ما فرستادیم برامون یه دوره بیارن، تا ما فرستادیم یمن جنگ شد بعد دیگه نمیمد کتاب. ایشون میگه که اگر تمام کتاب های آسمانی رو بشورن بریزن توی دریا و همه کتاب های اخلاقی و دستورالعمل ها و قواعد، این نامه برای هدایت بشر کافی. حالا منم یه ادعایی دارم، رو حرف ما محکم حاضرم بیستم، من میگم نه این نامه که خیلیه، یه جملهش مثل اینکه یه صندوق جواهرات به یکی بدین که هر یه دونه از اون جواهرات چند میلیون دلار ارزش داشته باشه، به یکی بگه اینا برای تا آخر عمرت کافیه، بعد یه آدم آگاه بگه آقا مثل قیمت دستت نیست دا، یه دونش برای تا آخر عمرت کافیه نه کل صندوق. اون یه جمله هم همون جمله معروفه که حضرت امام حسن میفرماید که فرزندم اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودت ترازو قرار بده. خدا وکیلی الان همینو به شما عمل کنید جامعه‌مون نمیشه بهشت، که در رفتارمون با مردم خودمونن، نه فقط حالا ما عمل کنیم، همه مردم دنیا به این جمله عمل کنن، در رفتارشون با مردم خودشونو ترازو بذارن. ایشون میفهمد اینا واسطه در معرفتن. فلابد من التوسل به ذکر هم فی عرض دعا، پس باید در کنار دعا به نام اینها انسان توسل بجوید که محصولش قبولی دعاست. و ذالکه کما اذا اراد احد من الرعیت اظهار حاجته علی السلطان، این دقیقا مثل عالم اعتباری ماست. چطور ما وقتی میخوایم به یه بزرگی اظهار حاجت کنیم واسطه میاریم، اگه بخوایم به یه سلطانی اظهار حاجت کنیم یه آدمی که در نزد اون سلطان مقربه میریم سراغ اون. توسل به من یعظمه ولا یرد قوله، چطور انسان توسل میکنه به یه کسی که اون سلطان حرف اونو قبول میکنه و حرفش رد نمیکنه؟ میگیم فلانی رو اگه ببریم حرف اونو رد نمیکنه. دومین نکته که علما ذکر کردن اینه که اذا ذم العبد الصلاه مع دعائه و عرض المجموع علی الله تعالی و الصلاه غیر محجوبه، خداوند خودش در فقه به ما دستور داده که اگه مثلا رفتین 1 کیلو برنج خریدین دیگه اون آشغالاشو جدا نکنیم. آشغالاش هم جزء برنجه. البته به شرطی که برنجه از 1 کیلو 100 گرمش برنج نباشه، 900 گرمش آشغاله. ولی معمولا بالاخره انسان وقتی میره یه نخودی، لوبیایی، هر چیزی که می‌خره تو بازار یه آشغال هم ممکنه داشته باشه. به این میگن خیار تبغض و صفقه. یعنی بالاخره اونم جزء اینه دیگه. خودش به این دستورش عمل نمی‌کنه. صلوات دعاییه که حتما پذیرفته است. وقتی شما با صلوات یه دعای خودتونم منظم میکنی حتما صلوات بالا میره، پس در نتیجه اون دعای شما بالا میره. خدا این لوبیای درشت سالم میخره، یکی لوبیای ناقص اون سنگ یا شنگ اونم باش میخره. میفرماید که وقتی که شما مجموع میکنید دعاتونو با صلوات، در حالی که صلات بر رسول الله محجوب نیست، بالا میره، فقط دعا غیر محجوب، پس دعا هم با خودش بالا میره. لأنه تعالی اکرم من ان یقبل الصلات و یرد الدعاء. خدا کریم تر از اینه که اون صلوات رو قبول کنه، دعا رو رد کنه. لذا شما ملاحظه می‌فرمایید که خود امام در دعاهای صحیفه به این عمل کرد. خصوصا یکی از مواردی که خیلی عالی بهش عمل شده دعای مکارم الاخلاق. دعای مکارم الاخلاق 20 چند فرازه، تمام فرازاش با صلوات وقت نه تعالی عباده ان تبعیض صفقه. ایشون هم به همون خیاره تبغض و صفقه بی اشاره میکنه، میگه خود خداوند بندگانش رو من کرده از اینکه در خرید جنس این کارو بکنم، آشغالا رو جدا نکنم، با هم بخرم. ولا یمکن رد الجمیع، از خودش هم این کارو نمیکنه. چرا؟ به خاطر کرامت صلوات. طلب نیرفته الا قبول کل و هو المطلوب. پس قطعا خداوند همه رو میپذیره. در نهج البلاغه از امیرالمومنین هست که اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجتون، اگه یه حاجتی داشتی فبدأ به مسئلت صلات علی النبی، با صلوات بر پیامبر آغاز کن، ثم اسأل حاجتک، بعد حاجتت رو بخون. فان الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضی احداهما و یمنع الاخرى. خدا کریم تر از اینه که ازش دو حاجت خواسته بشه، یکی رو قبول بکنه دیگری رو رد. و بعد میفرماید جوابات در فضل این صلوات بسیاره. چند تا موردشو نقل میکنم، این خیلی عجیبه. بعضی از این موارد که شون نقل کرده، وقتی که انسان این کتابو میخونه خیالش راحته، چون محمود صدرعلی خان دیگه یکی از علمای صدای ماست و از کافی هم نقل کرده، یعنی سید علی خان به اضافه کافی دیگه 100% این روایت. میفرماید که امام صادق فرمود اذا ذکر النبی، وقتی نام پیامبر اومد، فاکثر الصلات علیه فانه من صلى علی النبی صلاتا واحده. کسی که یه دونه صلوات بر پیامبر میفرسته، صلی الله علیه 1000 صلات فی 1000 صف من الملائکه. خداوند 1000 صلوات در 1000 صف از ملائکه بر این شخص میفرسته. ولم یبق شیء مما خلقه الله، هیچ موجودی از آن چیزی که خدا خلق کرده باقی نمیمونه، الا صلا علی الاب لصلات الله و صلات ملائکته، الا اینکه بر این بنده به سبب اون صلات خدا و ملائکه صلوات میفرسته. بعد فرمود فمن لم یرقب فی هازا، هر کس به این کار میل پیدا نکنه فهو جاهل و مغرور. جاهل و مغروره. جاهله چون نمیفهمه چی از دست داده، مغروره چون خودشو بی نیاز میدونه. قد بره الله منه و رسوله و اهل بیته، خدا و رسول اهل بیت از این شخص بری هستن. پس شما صلوات نمیفرستید. من یه کامنت دارم برای این روایت. این کامنت سالات پیش فکر کردم راجع به این کامنت میگه اگه بی خودیه مال منه. من هیچ وقت از خودم چیزی نقل نمی کنم. اگه یه چیزی میگم مال منه، نه اینکه میگم مال منه، برای که میخوام بگم اگه چیزی بی خودی بود این داره من رفت پیدا میکنم. اون کامنت من اینه که چون انسان کامل مجرای فیوزات الهیه، لذا اگر شما به اون مجرای فیوزات الهی آب گوارای سرازیر کنید، همه موجودات عالم از اون بهره مند میشه. در نتیجه همه موجودات عالم شما بهشون حق پیدا میکنید. این باطن این روایت. شما دارید چی کار میکنید؟ شما دارید یک کاری میکنید برای مجرای فیض بر جمیع موجودات عالم. پس با عمل شما جمیع موجودات عالم دارن فیض میبرن، پس بر جمیع موجودات هم. باز فرمود که من صلا علیه، پیامبر خدا فرمود کسی که بر من صلوات بفرسته، صلا الله علیه و ملائکته، خدا و ملائکه برای اون صلوات بفرستن. بعد فرمود فمن شاء فلیقل، حالا اگه میخواین یقل کم بفرستین خواستین زیاد. باز فرمود که من صلا علی محمد و آل محمد عشرن، صلا الله علیه و ملائکته الفن، کسی که 10 تا صلوات بفرسته 1000 تا صلوات خدا و ملائکه برش میفرسته. بعد فرمود اما تسمع و قول الله، آیا این سخن خدا رو نشنیدی که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکه برای شما صلوات میفرستن. اینا الفاظ نیستا، ما تو دنیای الفاظیم ولی اونا تو دنیای واقعیتن. ما دنیامون الفاظه، ما باید از این لفظ رو بشکافیم به معنا برسیم. این مال ماست، دنیای ما دنیای الفاظه. ببینید الفاظ کارشون چیه؟ هیچ، فقط گوشو میلرزون. غیر از اینه؟ کار صوت چیه؟ صوت آیا چیزی غیر از اینه که گوشو میلرزونه؟ پس چرا صوت میره از گوش میره توی دل؟ این صوت نیست، اونی که دلو تغییر میده صوت نیست، صوت فقط مال گوشه. غیر از اینه؟ مثلا در علم فیزیک میگن وقتی که مثلا تارهای صوتی گوش میلرزه انسان در قلبش یه حالتی هست. اصلا نداریم تا اینجاست، مال گوشه، هرچی علم میگه مال گوشه، صوت مال گوشه. پس چرا وقتی یه صوت زیبا میشنویم یا آهنگ زیبا میشنویم در دل اثر میذاره؟ اون چیه که در دل اثر میذاره؟ صوته؟ صوت نیست. معلومه که یه تبدیلی اتفاق میفته، تبدیل از صوت به معنا، تبدیل از صوت به حالت، تبدیل از صوت به غم، تبدیل از صوت به شادی. صوت شادی نمیاره، یه تبدیلی اتفاق میفته، یه دریچه از صوت. اینجا هم اینه داستان، منتها از جانب اونا صوتی در کار نیست، لفظی در کار نیست. در نتیجه وقتی که قرآن نقل میکنه میگه وقتی بهشتی ها واردش میشن، اولین جمله که از ملائکه میشنون اینه سلام علیکم. این سلام علیکم نیست، یعنی چی؟ یعنی ملائکه بهشون میگن که یه جایی اومدین که جز سلامتی دیگه هیچ چی نیست، همه سلامه، اینجا آسمانش سلامه، زمینش سلامه، گفتگوهاش سلامه. ما برعکسش رو دیدیم دیگه، اینجا آسمانش آلوده است، زمینش آلوده است، هرچی میخوری آلوده است، ما که همه چی بالا میخوریم. وقتی دقت میکنی میگن هیچی نباید بخوری. ولی هیچی نباید بخوری، خب چیکار کنیم؟ مثلا میگه چای نخور، نمیدونم ماست نخور، شیر نخور، دوغ. ببخشید شما نگو چی نخور، این آقایون پزشکی این مدلی، شما بفرمایید چی بخورم. نخور که خب همه رو میگه نخور. خب این عالم، این که غذامونه، این که هوامونه، این که جامعهمونه، این که روزگارمونه، گفت خدای این تایم تریل ما رو نمیشد یه خورده تنظیم کنی؟ یا یه 100 سال قبل می اومدیم زمان یه آقای قاضی، یه آقای علم طباطبایی، یا حداقل اگه تو این زمان اومدیم یکم مکان رو جابجا میکردیم میفتدیم اون ایالت کالیفرنیا. یکی میگه حتی این ترکیه هم میفتدیم راضی بودیم. یه خورده هم برتر. حالا ما این دنیای ما اینه، این زندگی ماست. اما اونا وقتی میگن سلام، یعنی یه جایی اومدی همش سلامه. حالا میخوان از این تعبیر کنن که ما بفهمیم از الفاظ خودمون استفاده. میگن ملائکه میگن سلام علیکم، بعد مثلا یه آدمی که توجه به معنا نداریم، خب یعنی چه؟ خب ما اونجا میگیم آقا سلام علیکم، بیا جیبتو خالی کنم، شما میگی علیکم سلام، منم جیب خودتو خالی میکنم. ما اینجا اینجوریم دیگه، ما سلام میکنیم جیب همدیگه رو خالی میکنیم. ما با حاج امجد داشتیم میرفتیم، یه ماشینی از پشت زد به ما، البته خیلی آروم زد، بعد رفتیم اون ور چاره وایسادیم، اینم بیچاره اومد حاج آقا هم ترسید دیگه، گفت اینا لابد حتما جز این بچهای اطلاعات و اینا، اینم این آقای بزرگم که تا رسیدم گفتم آقا سلام علیکم. بعد خلاص هیچی هم نشده بود، خداحافظی کردیم رفتیم. حاج آقا به من گفت اون سلامی که بهش کردی خیلی مهم بود، از بخششت مهمتر بود که گفتی آقا برو. خوشو تو سلامی بیچاره آروم شد، فهمید که بابا یه آدم ناجوری، البته ما آدم ناجوری هستیم ولی فهمید که ناجور باش برخورد قرار نیست بکنی. خب اونا میگن سلام علیکم، این معنا داره، الفاظ معنا داره. اون وقت وقتی که به مصباح شریعه ما راجعه میکنیم، امام صادق میگه اگه بگی الله اکبر در قلبت جز خدا چیزی بزرگ باشه مسخره کردی. از عرش بهت میگن کذاب، کاذب هم نمیگن، میگن کذاب. میگه وقتی سجده میکنی اگه غیر خدا چیزی رو ببینی خدا رو مسخره کردی. این ایمان اون باطنه، امر باطن. چون شما در مقام نماز اول جمله که میگی الله اکبر، یعنی فقط خدا بزرگه، دیگه هیچی بزرگ نیست در چشمه. ولی خب ما از صبح تا ظهر میگیم الطول اکبر، المقام اکبر. این ما رو الفاظه، این دنیایی که الان ما داریم نگاه میکنیم دنیای الفاظه. چون آخه اینا رو خب بگیم میگه حالا این صلوات آخه اینقدر دیگه چیزا نداره که. معلومه که این لفظ وقتی بشکافی به یه اقیانوس میرسه، اون اقیانوس همه اینا رو داره. اون اقیانوس باطن و حقیقت محمد و آل محمد. امام صادق فرمود قال رسول الله ارفعوا اصواتکم بالصلات، در صلوات صداتون رو بلند کنید بر من، در صلات بر من، فانها تذهب بالنفاق، که نفاقو میبره. خب حالا اینا مقدماتی بود که جناب صدعلی خان در ابتدای ورود به این دعا فرمودن. حالا ایشون فقط قال سید العابدین و امام الموحدین، سید عابدان و امام موحدان، امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه می‌دارن که الحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله دون الامم الماضیه و القرون السالفه. خیلی این آغازش زیباست. اولا من منت یعنی انعام، انعام و اون نعمت دادن رو میگن منت، اون تو به نعمت‌های بزرگ میگن منت. قرآن کریم به هر چیزی نمیگه منت. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که منت رو به نعمت ولایت میگه، هر جا که سخن از ولایت از منت استفاده میگه. اینجا ایشون یه آیه نقل میکنه که همینه، میفهمن لقد من الله علی المؤمنین. خدا هیچ جا نداریم که مثلا لقد من الله علی المؤمنین اذ انزل من السماء ماء، چون از آسمان آب نداریم، راجع باران منت نداریم، راجع صف شدن زمین منت نداریم. اما داریم که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خدا منت گذاشت به مؤمنین که رسول. حالا این یعنی چی؟ این یه بیانی مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه دارن، خیلی بیان مهمیه. ایشون فرمودن که به برکت پیغمبر خدا چیزی به دست ما رسیده که به دست موسی و عیسی نرسیده. این یعنی چی؟ یعنی یه درجه ای از معرفت و مقامات انسانی هست که اگر کسی بخواد اون درجه رو برای ما بیان کنه خودش باید صاحب اون درجه باشه. یه وقتی یه کسی، یکی از بزرگوارا از من سوال کرد بود که این عرفان عملی و نظری با هم دیگه چه فرقی داره. ما تا قرن چهارم یعنی زمان محیی الدین اصلا چیزی به نام یه عرفان مدون نوشته شده یه صاحب یک سلسله اصول و سرفصل و اینا نداریم. اینا عارف بودن به عرفان عملی، یعنی واقعا عملا عارف بودن. همین داستانهایی که نقل میکنن البته پر شطحیات هم توش هسته. حالا همین زمان خود ما صبح یه اتفاقی افتاده زور نقل میکنن 10 تا دروغ توش هست دیگه، وای با حال مال قرن چهارو. حالا اینا راست و دروغش چیه، ولی کلیاتی که در این داستانها هست بالاخره اینا یه مش انسانهایی بودن که یه دریچه ای از عالم غیب برشون باز شده بوده، یه مسائل رو مشاهده میکردن تا قرن چهارم که زمان محیی الدین میرسه. محیی الدین، حالا من اینجا عارف نیستم چون اینجا تهرانه و خیلی با عرفان مخالفم، اینا الان نمیخوام تبلیغ عرفان کنم، میخوام یه چیز داستان نقل کنم. این در زمان قرن چهارم ایشون وقتی که میاد، این محیی الدین مثل یه آتش فشان بوده، 900 تا کتاب و رساله داره. بعد یه شانس، یعنی یه لطفی که خدا بهش حالا میکنه، یا شانس و لطف منت هر چی که هست، اینه که شاگردان بسیار خوبی داشته، خصوصا شاگرد اصلیش که قونوی بوده. باور کنید یه ماه فکر میکردم این شاگردش اسمش چی بوده یادم نمیومد، قونوی. امروز از یکی پرسیدم گفتم این شاگرد محیی الدین کی بوده، گفت قونوی. گفت چطور یادت نمیومد؟ گفتم من یه ماه دارم فکر میکنم این شاگردش کی بوده. آقا یه ماه فکر کردن نداره، خب کتابخونم هم جمع کردم، من کتابخونم نگاه میکردم کتاباش بود، قونوی. این بسیار قدرتمند بوده در بیان مطالب. بعد اینا خود ایشون هم شاگردان بسیار قوی داشته، یعنی نسل های اینا که میان تا قرن نهم. میگن در قرن نهم دیگه اینا انقدر عرفانو کوبیده بودن و بافندی کرده بودن و درسیش کرده بودن، به قول امروزی ما روش آموزش، ممکنه یه علمی وجود داشته باشه یا عالمی هم اونو داشته باشه، ولی بین اون عالم و ما که اون علم نداریم یه چیزی وجود داره به نام روش آموزش، که در قرن نهم به دلیل شدت تلاش‌های اینها یه عده میان، یه عده پیدا میشن که اینا از عارف نبودن ولی بسیار خوب مبانی عرفان رو بلد بودن. این روزگار ما که اصلا عارفی در کار نیست، مبانی عرفان ولی درس میدن در دانشگاه و در حوزه و اینا، اون عارفای هیچ کدوم نیستن. این اسمش شد عرفان نظری. اینا یه سلسله مبانی اینطوری بود. حالا نکته اینجاست، اینطور نیست که حالا میخوام اینو عرض کنم که یه کسی که عارف به عرفان نظریه اون نمیتونه عارف عملی تربیت کنه، عارف به عرفان نظری نمیتونه عارف عملی تربیت کنه. چرا؟ چون تربیت، ببین شما تا توکل و نبینی توکل نمیفهمید. حالا هی بشین اینجا از توکل حرف بزنیم، جبرئیل توکل چیه؟ ان تعلم ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. این توکل نظریه. توکل این است که بدانی که خلق نه نفع میرسونن نه ضرر میرسونن نه عطا میکنن نه من میکنن، و استعمال الیأس عن الخلق، و اینکه به کلی از خلق ناامید باشی. اینو جبرئیل به رسول خدا گفت. قال آدم اینو میخونه ولی تا وقتی توکل و نبینه این خوندنه به درد نمیخوره. تو پیچ و خم زندگی هر چی بگه ان الخلق لا یضر ولا ینفع کار نمیکنه. اما اگه یه کسی دیده باشه، حالا اگرم ببینه معلومه صرفا متوکل بشه، اینم هست. ولی اگر بنا باشه متوکل بشه باید ببینه. این بود که میگفتن استاد لازمه، استاد برای این لازمه. خب اینا به زبان رمز با ما حرف زدن. بونوی میگه وقتی محی‌الدین مقدمه یه فتوحاتو به من درس داد، ناگهان از جانب خودش یه چیزی در قلب من سرازیر شد که من تمام فتوحاتو فهمیدم. شاید مردم اینو مسخره کنن، ولی گاهی استاد، در وجود استاد یه چیزی مشاهده میشه که اون مشاهده کار هزار سال درس خوندن رو میکنه. حالا یه چیزی من بنده فهمیدم، اینو از اون جنس که بخوام بگم شاید به درد نخوره، اینو من بنده فهمیدم. من با خودم فکر کردم که ببینید، حالا خیلی دارم معطل میکنم ولی میخوام یه چیز مهم بگم، به نظر خودم مهمه که معطل کنم. علامه طباطبایی میگه که من وقتی که آقای قاضی رو پیدا کردم جوری اسفار خونده بودم که اگر خود مرحوم الله صدرا هم زنده میشد دیگه من فکر میکردم که شاید چیزی نباشه که اون به من درس بده. حاج آقا امجد میگفتش ایشون ادب کرد، احترام کرد، میخواست بگه که از خود مولا صدرا هم بهتر فهمیده. منظورش این بود، یعنی اسفار خونده بودم از خود مولا صدرا هم بهتر فهمیده. بعد ایشون میگه من وقتی به آقای قاضی رسیدم فهمیدم هیچی نفهمیدم. چی دیده با آقای قاضی؟ اصلا آقای قاضی اسفار درس نمیده. شما بفهمید چی دیده؟ یعنی یه چیزی فهمیدم فکر میکنم اینو نمیدونم همین یا نه. من بنده گمان میکنم که داستان از این قراره. یه مثالی بزنم. مثلا اینکه من شاید خودم 50 بار این روایت جبرئیل رو نقد کردم. توکل چیه؟ حالا هر کی بپرسه من جوابشو میدونم. توکل این است که بدانی که خلق نه نفع میرسونن نه ضرر میرسونن نه عطا میکنن نه من میکنم و به کلی از خلق ناامید باشه. این توکله. حالا اگه من یه آدمی رو پیدا کنم که اون اینو داره، ناگهان مواجه میشم با این صحنه که میفهمم دانایی با دارایی، زمین تا آسمون فرق میکنه. فرقش میدونین چقدره؟ فرقش انقدره. تو بانک چقدر پول هست؟ همه ما میدونیم دیگه. تو بانک مرکزی چقدر پول هست؟ بانک مرکزی نسبت به ریال بی نهایته دیگه، چون ریال اعتباره، بانک مرکزی بی نهایت. شما بگی 100 تریلیون ریال، 1000 تریلیون تومان در بانک مرکزی، خب ما هم میدانیم که در بانک مرکزی 100 میلیارد دلار پول هست. الان بفرمایید تو جیب ما چقدر پوله؟ این دانایی ما به چه دردی میخوره؟ این که ما میدانیم تو بانک پوله به چه دردی میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره. حالا من هی بدانم که توکل این است که ان الخلق لا، اون یافته. اینا یه دفعه میرسیدن به یه کسی که میدیدن که آنچه که اینها گفته اند و خواندن او یافته است. نقل میکنن که حالا من نمیخوام تعریف کسی رو بکنم، این فقط میخوام مثال بزنم، نقل میکنم که از بو علی پرسیدن که این ابو سعید چطور آدمیه؟ گفت هر چی که من فهمیدم اون دیده. هر چی من فهمیدم اون دیده. شما بفهمید یافته. یکی خدا رو میدانه، ما هم میدانیم. الان تو جمع ما کسی به خدا نیست. شاید میگی باشه ولی غالبا همین خدا هست دیگه. کی خدا رو یافته؟ ممکنه کسی باشه یافته باشه. یافتن فهم. اینا میرسن به اون فهم خدا رو یافته. حالا چه ربطی داشت؟ پیغمبر خدا اگر نبود این سطح از معارف نازل نمیشه. این حرف آقای بهجته فهمید به برکت پیغمبر خدا چیزی به دست ما آمده که به دست موسی و عیسی نرسیده. اگر جناب موسی، جناب عیسی، جناب ابراهیم تحمل داشتن قرآن بهشون نازل میشه. لذا کتاب هر پیامبری مقام همون پیامبر. اون پیامبر به هر مقامی که رسیده از اون مقام حرف زده شده کتابش. لذا کتاب ابراهیم مقام ابراهیمه. کتاب موسی مقام موساست. کتاب عیسی مقام عیساست. قرآن هم مقام پیغمبره. اینه که یکی از بهترین جملاتی که گفتن در توصیف رسول خدا کلام یکی از همسران ایشونه. گفت پیغمبر چجوری بود؟ گفت کان خلقه القرآن. اخلاق پیغمبر قرآن بود. این مفهوم فارسی توضیح دادنش اینه که اگه قرآن بشه یه آدم میشه پیغمبر. حالا حضرت در همین اولین جمله فقط الحمدلله، حمد خدایی را که ما در بحث هم گفتیم وقتی میگیم الحمدلله اینه تمام کمالات از آن خداست. خدایی که چیکار کرده؟ من علینا، به ما منت گذاشته. به چی؟ به پیامبر. دون الامم الماضیه این منت رو به امتهای سابق نگذاشته. اگر پیامبر نیامده بود این سطح از معارف عالی اسلام برای همگان مجهول. این در رو اون باز کرده. یعنی نه امیرالمومنینی درست میشد، نه امام حسینی درست میشد، نه حضرت زهرا سلام الله علیها درست میشد، نه از قبل این بزرگواران و فرزندان گرامیشون این گنجینه از اسرار و علوم به دست ما میرسید و هیچ کدوم از علمای اسلام که ما نامهای مبارکشون رو شنیدیم در طول این 1400 سال اینا هیچ کدوم تربیت نمیشد. دون الامم الماضیه و القرون السالفه، امتهای ماضی و قرون سالف اینا هیچ کدوم این توفیق رو نداشتن. ایشون چون لغویه خیلی لغات زیبا شرح داده ولی من نزدیک 20 صفحه‌شو حذف کردم. یعنی اینقدر لغت رو توضیح داده دیگه حالا مغزش منفجر میشه. میفهمید اسم شریف رسول خدا حالا اشکال نداره بگیم محمد که شما میذارید. ای کثیر الخصال المحموده، به آدم که خصلت‌های پسندیده بسیار درش هست این نام شریف رو اطلاق میکنه. حالا نزدیک یه صفحه راجع به لفظ شریف اسم پیامبر صحبت کرده. حتماً دیگه اونا رو نهید. و امت رسول الله هم که امت به مجموعی از مردم میگن که یک هدف واحدی دارن، میگن امت رسول خدا. و در جمله پایانی که از ما اینجا پایان میرسه فرمد دون الامم الماضیه، به امتهای ماضی این منت رو نذاشت. امام صادق فرمود که انه کان فی ما ناجلا تعالی بهی موسی انقال. این مناجات های خدا با موسی و داوود و عیسی و اینا خیلی زیباست، پر معارفه توش. یکی از این مناجات ها این بود که یا موسی لا اقبل و صلات، من نماز رو قبول نمی کنم الا من تواضع لعظمتی، مگر از کسی که در مقابل عظمت من تواضع داشته باشه. و الزم قلبه و خوفی، خوف و خوف از منو با قلبش ملازم کن. و قطع نهارهو به ذکری، روزشو با ذکر من طی کنه. حالا یه کامنت ما اینجا بذاریم دوباره. شما ملازم فرمایید ما الان صبح از خواب بیدار میشیم اولین کاری که میکنیم چیه؟ که میگفت صبحونه میخوریم. حالا قبل صبحونه نماز میخونیم دیگه، ولی اولین کارمون نمازه. یکی گفتم من قبل نماز صبحونه اولو میخورم بعد بعد نماز صبحونه دوم. حالا اون دیگه خیلی مثلا زود بیدار میشد دلتون. ما حالا معمولا اولین کاری که میکنیم نماز میکنیم. اولین کاری که در نماز میکنیم چی میگیم؟ میگیم الله اکبر. شما حتما یه سوالی همه دارین دیگه، چطور در نماز حضور قلب داشته باشیم؟ درسته؟ یه سوال به اندازه سن و سالمون دیگه، 50 سال این سوالو داریم. خیلی میام از من یه سوالی میپرسم، میگم این چیکار کنیم؟ میگم ایشی بریم با هم دیگه یکی رو پیدا کنیم اون جواب جفتمون رو بده، چون سوال منم هست. حالا ما چجوری حضور قلب داشته باشیم؟ ما اولین جمله که میگیم، حالا با بقیه نماز کاری نداره، من نمیخوام نمازو تحلیل کنم، میگیم الله اکبر. حالا آخریش هم که میگیم، آخرین جملات نمازمون هم سلام سلام سلام. یعنی ما داریم میگیم ما داریم یه بنایی میذاریم که الله اکبر. حالا از خونه رفتیم بیرون، هر جایی که مشغولیم به هر کاری باید این برنامه باشه، بگیم الله اکبر. شما دارید چجوری زندگی میکنی؟ عمل شما داره حرف میزنه، لزومی نداره که آدم زبانش حرف بزنه، عمل حرف میزنه. در نتیجه مرحوم علامه طباطبایی میگه که ما هممون شامل این کلمه کافر میشیم، که قرآن میگه ان الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، کفار اعمالشون مثل سراب در بیابانه. میگه این کفار اصطلاحی نیست که خدا رو قبول ندارن، ما هم هستیم. هر کسی دنبال غیر خدا میره اعمالش مثل سراب در بیابانه. لذا بسیاری از الفاظ قرآن به ماها صدق میکنه، مثلا شرک به ما صدق میکنه. ما مشرک اصطلاحی نیستیم ولی مشرک اساسی هستیم. لذا قرآن کریم بعد به تصریح میگه که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. این روایت چی داره میگه؟ این روایت داره درست میگه، میگه نماز قبول نیست. چرا؟ چون نماز محصولش سلامه. خب شما باید از صبح تا ظهر با همه مردم سلام باشی. آدمی که هیچ چیزی جز خودش براش مهم نیست، الان این مد شده تو جامعه. بچه نسبت به پدر مادر اینطوری شده، حالا تو پدر مادرام هست نسبت به بچه ولی کمتره، به خاطر خدا این حب فرزند در دل پدر مادرها گذاشته. ولی اصلا انگار که این بچه شما اصلا نیست. من یه جایی این حرفا میزنم، یک گفت من خیلی متاسفم این بچه های تو اینقدر آدم هایی، گفتم بابا این بچه های من نیستم. پسرم گفت آبروی ما رو بردی. گفتم ما آخه اینجا پشت میمون زندگی میکنم، همه از همه چیز زندگی ما خبر دارن، چون ما همه اتفاقات روزانمون رو میکنیم مثال توی قالب این مطالب میگیم. اصلا انگار فقط همه عالم برای این مهمه. مثلا یکی از مصادیق بارزش تو پارک کردن ماشینه، دیدی قشنگ میان جلو پارکینگ شما پارک میکنه خیلی راحت بدون کسی ککش بگزه. بعد مثلا تذکرم که بدی ناراحت میشه بابا پارکینگ خونه مردم. این مصداق کوچیکشه دیگه. حالا بعد از اونجا بخونید تو رانندگیامون خیلی این ظهور داره. خب این معلومه که صبح نماز نخونده، حالا هی بگه السلام علیکم، سلام بر همه شما. این بر به کی داره سلام میکنه؟ این داره به عالم سلام میکنه. کسی که محیط زیست و آلوده میکنه دروغ داره میگه. تا میگه السلام علیکم، چون السلام علیکم این داره به همه عالم سلام میکنه، بهش میگن دروغگو. السلام علی نبی، دروغگو. نبی کیه؟ نبی همه این دستورات اسلام. کسی که به این داره سلام به نبی میکنه، یعنی داره به همه این دستورالعمل میگه من از من شما آسیب نمیبینید. خب حالا نماز الله اکبر، آخرش سلامه. اگه کسی تا ظهر سلام بود، تا ظهر الله اکبر بود تو زندگیش، این ظهر برای نماز حضور قلب داره. اما تفصیل این ارزمنده این روایته، میفهمد خوف و ملازم قلبش کنه، چون گفته الله اکبر. حالا آدم میترسونه الله اکبر، یعنی یکی در عالم هست فقط اونه که کبیره، بقیه همه صغیرن. و قطع نهارهو به روزشو با ذکر من طی کنه. روزشو با ذکر من طی کنه، نه اینکه از صبح تا شب بگه سبحان الله و الحمدلله. ذکر من یعنی بگه الله اکبر. الان این پولو آوردن، میگن این پولو بردارم، میگه الله اکبر من نمیتونم این پولو بردارم. میگن اگه برنداری به مرحوم آسا جمال گلپایگانی برای معالجه از نجف اومده بود ایران، شاه ماشین خودشو برسده بود که اون سوار شه، چون قبول نکرد. گفت اون اگه قبول نکنی شاه ناراحت میشه. گفت من از شاه نمیترسم. حالا آسا جمال گلپایگانی یه قلم تراش هم تو جیبش نداشته، گفتن شاه ناراحت میشه، عصبانی میشه. گفتن من شاه نمیترسم. قطع نهارهو به ذکری، روزشو با یاد و ذکر من طی کنه. ولم یبت مصرن علی الخطیعه، شب که میخواد به صبح برسونه بنای اصرار بر خطا نداشته. و عرف حق اولیایی و احبایی، حق اولیا و احبای منو بشناسه. فقال موسی رب اعنی به احبائی که و اولیایی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب. آیا منظور از احبا ابراهیم و اسحاق و یعقوب؟ فقال عز و جل هم کذالک، بله اونا احبای منن. یا موسی الا، ولی اون که دارم میگم یکی دیگه است. اننی اردت من اجلهی، من منظورم از اون احبا هم که دارم میگم یک گروه دیگه هم، اونایی هم که خلقت آدم و حوا من اجله، آدم و حوا رو برای اونا خلق کردم. ببینید میدونید چی داره میگه؟ چی داره میگه؟ شما الان میخواین یک کارخونه بسازین، بعد میخواین از اون کارخونه اورانیوم در بیارید. هدف نهاییتون اورانیومه، ولی چقدر مقدمات داره؟ زمانی و مکانی و امکاناتی و تحریمی و فشاری و همه اینا رو باید تحمل کنین قدم به قدم تا برسی به اون. حالا من اصلا نمیخوام بگم کار خوبی یا بدی ها، من فقط دارم مثال میزنم. هدف اون اورانیومه، لذا تمام مقدماتی که شما تک کردین اونه. هدف از خلقت آمدن رسول خداست، نه رسول خدا به عنوان یه شخص. یه دستورالعمل جامع باید بیا تمام مقدماتش برای اونه. لذا آدم اومده برای پیامبر، موسی اومده برای پیامبر. اینا یه هرم وقتی تشکیل میشه، در نوک اون هرم یه دونه سنگ بیشتر نیست، ولی هزاران قطعه سنگ در پایه‌های هرم رو هم جمع شده تا اون سنگ آخر اون بالا نصب بشه. فرمود که من آدم، حوا به خاطر اون خلق کرد. خلقت الجنت و النار، بهشت و جهنم رو به خاطر اونا خلق کرد. فقال موسی و من هو یا رب، اون کیه؟ قال محمد. حالا ببین چه قضیه باز. اینا معارفیه که بسیاری از حقایق از دل اینا فهمیده میشه. فقال موسی یا رب اجعلنی من امته، جناب موسی خدای من از امت اون قرار بده. حالا تصور ما از امت مثلا همه مردمی که بعد در زمان پیغمبر بودن. فقال انت یا موسی من امته، تو از امت اونی، چون یه دستورالعمل تو داری به اون عمل میکنی، منتها فعلا تو زورت انقدرشو میرسه به همون اندازه امت پیغمبر. اذا عرفته و عرفت منزلته و منزل، اگه اون رو بشناسی، جایگاهشو بشناسی و جایگاه، اصلا داستان اشخاص نیست، داستان معارفه. اصلا پیغمبر به معنی شخص محبوب خدا نیست، چون پیغمبر محل نزول این معارفه. پیغمبر یه حقیقته. لذا شما وقتی در نماز به پیغمبر میگی السلام علیک ایها النبی، به شخص شخیص پیغمبر سلام نمیکنی، داری به تمام معارف اسلام میگی سلام. فرمود تو اگه حالا که جایگاه اونو و جایگاه اهل بیتش شناختی، از اون هستی. حالا البته ایشون میگه که این روایت بسیار، از این دست روایت ما خیلی داریم، که این روایت هم طولانیه، میگه ما به اندازه حاجت از این نقل کردیم. حالا این بخش که تقدیم کردیم بخش اول دعا بود، انشالله ادامهشو که توفیق داشتیم در ایام دیگر تقدیم کنیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. عظمت نقطه مقابلش، عظیم نقطه مقابلش صغیره. عظمت خالق و فی انفسهم و صغر ما دونه و فی عظیم، خدا در چشمشون عظیمه. دیگران این البته اینا متوسطین هم، هم من این اصلا غیر خدا رو نمیدونم، اون رو دیگرش کوچکه. این همون تعبیری که میگه کسی که دریا رو قصد میکنه، جویبار براش کوچیک. اینا همه چی براشون کوچیک. مثل اینکه شما یه تومن در مقابل یه میلیارد تومن برات کوچیک، یه ارزش مالی داره، ولی هزار تومن در مقابل 100 میلیون تومن ارزش نداره. اون کوچیکه در چشم. اون عظمت اون که اینا میاره، اینا عظمت خالق و فی انفس، خدا در جانهاشون عظمت. و صغر ما دونه و فی اعیانه، خیلی دقیقا تو قلبشون اصلا نیستن غیر خدا، در چششون بوچه. اون میگه عظمت خالق و فی انفس جانها، صغر ما دونه، یعنی وقتی دیگران میبینن کوچیک در مقابل حق تعالی، براشون کوچیک، هر چیز غیر از خدا براشون سر. Oui, c'est